که مطالعات متعددی که انجام شد از روش‌های درمانی به پروتکل‌هایی رسید که این پروتکل‌ها الان مورد تایید مراکز معتبر دنیا هست و خیلی از مراکز علمی دنیا به اینها استناد میکنن. باعث شده که هم آلام این عزیزان رو، علائم این عزیزان رو کاهش بده، جلوی پیشرفت بیماری رو بگیره و تا حدی عوارض رو کاهش بده و بهبودی نسبی هم ایجاد بکنه که در نوع خودش مایه افتخار و مباهات داره به اونهایی که در این زمینه تلاش کردن، در این محدودیت هایی که دنیا برای ما ایجاد کرده بود تلاش کردن و به این دستاوردهای عظیم به نظر من از نظر علمی دست یافتن.
خیلی ممنون آقای دکتر. آخرین سوالی که میخوام از خدمتتون بپرسم، برای زنده نگه داشتن این خاطره بمباران شیمیایی بیمارستان فاطمه زهرا آیا کاری شده؟ اقدامی انجام شده؟
متاسفانه ما تو این زمینه خیلی دولت مردان ما از بعد از پایان جنگ خیلی به نظر من سهل انگاری کردن. خب میبینید توی دنیا جنگ هایی که صورت گرفته، کشورها اون یادگارها رو نگه میدارن. حالا تو کشور ما اقداماتی صورت گرفته ولی خیلی کم و دیر. خب مراکز درمانی که ایجاد شد در طول جنگ خیلی مراکز درمانی بود که با استحکامات و خاطرات بسیار بزرگی که هزاران عمل جراحی رد بالا در مراکز درمانی نزدیک خط نبرد صورت گرفت. انتقال مجروحین از خط نبرد تا مراکز درمانی شاید به دقایق بیشتر نمی‌کشید که عمل جراحی صورت می‌گرفت. خب تو دنیا کم نظیره. در مورد همین مصدومین شیمیایی هم وجود اورژانس‌ها در نزدیکترین منطقه به اورژانس‌های شیمیایی، مراکز محل درگیری، خب اینا منحصر به فرده. خیلی از اینها از بین رفته، به نظر من بایستی احیا بشه، از جمله بیمارستان فاطمه زهرا که حالا به هر دلیلی شاید در دهه 70 فکر میکردن که جنگ چیز بدی بوده و بایستی آثارش رو حذف بکنن. خب این حرف غلطی است. جنگ درسته به ما تحمیل شد، درسته عوارض زیادی ایجاد کرد، درسته تعداد زیادی از بهترین انسان هامون رو ما از دست دادیم، ولی همین جنگ مایه افتخار ماست، مایه امنیت ماست. اینی که دنیا دیگه جرأت نمیکنه به این کشور و ملت بزرگ وارد مبارزه نظام بشه به خاطر اون 8 سال دفاع مقدسه، و این بایستی به یادگار برای نسل‌های آینده که اطلاع ندارن از این سرمایه بزرگ و پشتوانه‌ای که میتونه برای اونها برای اقدامات بعدشون باشه اطلاع ندارن. به نظر من یکی از مراکزی که بایستی احیا بشه بیمارستان فاطمه زهراست. بالاخره جایی است که هم بمب رو سقفش خورد، سقف بیمارستان زدن، و هم بمب شیمیایی در ابتدای اورژانسش زدن و این همه بالاخره مجروح شهید تو منطقه شده. بمونه برای تاریخ یادگار که به صورت نمادین ببینند بر سر این ملت به خاطر که میخواد سر تعظیم در برابر ابرقدران ایران چقدر بهش ظلم کردن. بمونه برای نسل‌های آینده که این کشورهای به اصطلاح ابرقدرت و جنایتکار و غیر انسانی که حالا مدافع حقوق بشر هم شدن چگونه با این ملت ما رفتار کردن. این بایستی احیا بشه انشاءالله که مسئولین تو این زمینه اقدام بکنن، حالا به عنوان یکی از اقدامات زیادی بایستی انجام بدن.
بله خیلی ممنون آقای دکتر جعفر اصلانی عزیز، متخصص داخلی و فوق تخصص ریه، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و از پیشکسوتان حوزه درمان جانبازان شیمیایی. آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
بله آقای دکتر، ما صحبت های دکتر اسلانی رو شنیدیم، در اواخر برنامه هستیم، خوشحال میشیم که نکات خاصی که میتونیم از این فرصت استفاده کنیم از شما بشنویم رو با ما در میون بگذارید.
خواهش میکنم. البته من جا داره از استاد آقای دکتر اسلانی منم یه تشکر ویژه داشته باشم که ایشون واقعا در این حوزه زحمات خیلی زیادی رو چشیدن. من برای ایشون آرزوی سلامتی میکنم. آقای دکتر توضیح دادم، من فقط چون اشاره فرمودید در قسمت پایانی، ببینید به طور کلی تو جنگ های کلاسیک، همون جنگ هایی که قدیم اتفاق می افتاد، مثل جنگ های جنگی که در حقیقت عراق بر علیه ایران یا صدام بر علیه ایران ایجاد کرد، تو جنگ های کلاسیک معمولا میان از عوامل شیمیایی برای طرف مقابل استفاده میکنه، مثلا این گاز خردل و عوامل اعصابی که استفاده شد. اما تو جنگ های منطقه‌ای که اخیرا اتفاق میفته، فرض کنیم مثلا تو سوریه و کشورهای به اصطلاح مرز، اینا رو اصطلاحا جنگ های غیر کلاسیک یا جنگ های در حقیقت به صورت منطقه‌ایه.
بله.
یعنی به عبارتی دیگر آدم نمیدونه که الان دشمن کجاست. یه وقت میدید توی ساختمان چند طبقه، مثلا یه وقت میدید دو طبقش دست دشمنه، یه دو طبقه خودیه. تو این گونه موارد گازی که زیاد استفاده شد فسفر سفید بود. حالا ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که چرا از این به اصطلاح گازها در جنگ‌های غیر کلاسیک یا جنگ‌های مدرن در حقیقت استفاده می‌کنن. دلتش اینه که فسفر سفید خب یک گاز اکسیژن دوسته.
بله.
وقتی مثلا یه فردی میره توی یه جا قائم میشه و از اونجا تیراندازی میکنه و میره مثلا این پایین قایم میشه، شما وقتی تو منطقه فسفر سفید بزنید، این چون خیلی اکسیژن دوست داره، اکسیژن اون منطقه رو کلا چیکار میکنه؟ میخوره. اکسیژن تموم میشه و اون طرف برای اینکه نجات پیدا کنه باید بیاد بیرون، یعنی از اون مخفیگاهش میاد بیرون. این یه خاصیت. خاصیت دومی که از فسفر سفید تو جنگ استفاده کردن، همینجور که اشاره کردم، چون اکسیژن دوست داره تا تموم نشده آتش میگیره، بنابراین هر کجا باشه اونجا آتش میگیره و اون فرد به هر حال آتش میگیره دیگه، بالاخره چون فسفر اونجا وجود داره. یه خاصیت سومی که فسفر سفید داره اینه که سفیده. اگر توی یه منطقه مثلا از یه جای خاصی از یه مخفیگاهی طرف یه تیری بزنه، چون تاریکی دیده میشه، فسفر سفید همه جا رو سفید میکنه و محل مخفیگاه اون طرف در حقیقت مشخص میشه.
درست.
و به همین دلیل توی به اصطلاح رژیم صهیونیستی از این زیاد استفاده شد. شما مثلا همین سرچ هم بکنید، مثلا غزه بزنید و فسفر سفید تمام مدارکش وجود داره که از این توی جنگ های منطقی برخلاف اون جنگ های قدیمی استفاده شد. و یه نکته خیلی مهمی که در اون حوزه وجود داره، اینم متاسفانه وقتی وارد بدن بشه تا اکسیژن دسترسی داره در حقیقت تموم نمیشه. بنابراین چه بسا ممکن اگر از طریق دستگاه گوارش وارد بدن بشه، این از طریق دود از بدن خارج بشه، یا وقتی تو پوست قرار میگیره کل پوست رو از بین میبره، داخل استخون میشه و استخون رو هم نکروز ایجاد میکنه. و به همین دلیل اینا معمولا به دنبال سپسیس و به دنبال دفع آب و الکترولیت معمولا مصدومیت ناشی از فسفر سفید هم از بین میره. خب یه نشته بود، ولی نشته آخر من اشاره کنم. ببینید عوامل شیمیایی به طور کلی یعنی مصرف کنندگانشون دنبال اینند که عوارض تأخیری از این داشته باشند، چون نوارز تأخیری اشاره کردم میتونه از نظر اون آسیب‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی و روحی بالاخره برای این کشور یه آرزه ایجاد کنه. یعنی صرف مصدومیت مثلا ناشی از گاز خردل توی چشم و پوست و ریه که من خدمت شما اشاره کردم، خیلی از خانواده ها، خیلی از دولت مردان رو همین درگیر میکنه و خیلی از وقتا اینا ممکنه گرفتار بعضی از اختلالات حتی مثلا روحی روانی هم بشوند. و به همین دلیل در حقیقت از نظر اصطلاح بار اقتصادی به هر حال میتونه برای اون کشور خیلی سخت باشه. من در پایان اشاره میکنم که خوشبختانه در حوزه کنترل این عوارض همینجوری که استادم اشاره کردند، پروتکل‌هایی وجود داره که این پروتکل‌ها دو تا خاصیت داره. یه خاصیتش اینه که ما متاسفانه هیچ علائم و هیچ شواهدی از مصدومیت روی که صدام برای ما ایجاد کرد به وسیله سازمان‌های متولی تاییدیه نداریم. اما وقتی این مستندات ما رفت و مجلات معتبر دنیا به وسیله خود این کشورهای غربی ثبت شد به عنوان یه مقاله علمی، تو مقدمات عمده اینها اومده اون نویسنده نوشته که در جنگ عراق بر علیه ایران، این مجلات دیگه قابل جمع شدنی و حذف شدنی نیست. یعنی به نظر میاد محافل علمی برخلاف محافل سیاسی از این نظر تونست یه کار موندگاری رو ایجاد کنه که این برای همیشه توی این ثبت میشه. و نکته دوم میشه به هر حال این محافل علمی وقتی اون مقالات رو اینا رو بعدن توی تکسا میخونند، حتی خود در حقیقت جوانان آتی کشور ما، خود اونها در حقیقت با استفاده از مجلات به مظلومیت ملت در حقیقت تو تاریخ شاهد خواهند بود که این خود این میتونه یه نمادی از قدرت علمی باشه برای کشور ما.
آقای دکتر پناهی عزیز، خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید و خدمتتون بودیم در استودیوی پخش رادیو سلامت. خیلی مباحث گسترده است، البته حقیقتا کم بهش پرداخته شده و جا داره که بیشتر در مورد این عوامل صحبت بکنیم. و این نکته آخری که فرمودید، از روش محافل علمی استفاده شده برای اثبات حقانیتمون، خب یک روش مدرن هم حتی حساب میشه و ما میتونیم در آینده هم رو بیاریم به این روش ها. خیلی ممنون از شما، انشالله که فرصت باشه در برنامه دیگری از سپهر دانش بحث جزئی تری در مورد عوامل شیمیایی داشته باشیم.
تشکر میکنم، عرضی سلامتی برش.
خیلی ممنون، لطف کردین. شب شما بخیر. آیتم کنکاش رو همکاران عزیزمون تدارک دیدن برای این قسمت، با هم میشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. غضنفری هستم، از مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‌های ایمنی دانشگاه شاهد. و میزگردی که ما داریم در مورد ارزش مطالعات کوهورت در شناسایی مشکلات و اصلاح پروتکل‌های درمانی در جانبازان شیمیایی هست. همینجوری که میدونید جانبازان شیمیایی در ابتدا در زمان مواجهه با گاز خردل عوارض حادی رو پیدا می کنند، مثل تاول یا مشکلاتی که در ملتهبه چشم ایجاد میشه و یا سایر اندام ها به خصوص ریه، ولی به مرور که میگذره در طولانی مدت اون علائم حاد برطرف میشه و عوارض دراز مدتی به شکل های دیگه، مثلا در پوست به صورت خارش و یا در ریه به صورت التهاب یا تنگی نفس و سایر علائم ایجاد میشه. متاسفانه به دلیل ناشناخته بودن مکانیزم های این عوارض، درمان هایی هم که انجام میشد درمان های خیلی مؤثری نبودن. این عوارض تو چشم از حالت مایلد به مودریت، یعنی متوسط، و در نهایت به حالت شدید و میتونه موجب از دست دادن بینایی بشه. و افراد در پوست از خارش رنج میبرند و عوارض ریوی افراد زیادی از جانبازان شیمیایی رو الان پس از گذشت سالها یا سال از مواجهه با گاز خردل آزار میده. مطالعاتی که ما شروع کردیم از سال 1384 یه مطالعه طولی هست. البته مطالعات متعددی روی اینها انجام شده که در جهت شناسایی، تشخیص، درمان و همه اینها، ولی این مطالعات اغلب پراکنده و توسط گروه‌های مختلف پایه و بالین انجام شده. از سال 1384 مطالعه تحت عنوان کوهورت مصومین شیمیایی سردشت ما شروع کردیم، به طوری که عوارض بالینی اینها رو فالوآپ می‌کنیم در طول زمان و همینجور آزمایشات کاملی رو براشون انجام میدیم. حالا آزمایشات هم از نظر آزمایشات روتین که برای وضعیت سلامتشون هست و هم آزمایشات تخصصی ایمونولوژی و بیوشیمی و هورمون که بررسی کامل وضعیت مولکول‌هاشون و ارتباط اون با اون چی که در بالین اتفاق میفته. این مطالعات در طول زمان باعث شد که ما ارتباطی رو بین برخی از این فاکتورها و عوارض بالینی پیدا بکنیم و شناخت پاسخهای ایمنی به ما کمک کرد که وضعیت التهابی اینها رو بهتر بشناسیم. حتی روی پروتکل‌های درمانی که برای اونها طراحی شده بود اثرات خیلی مثبتی گذاشت و باعث اصلاح برخی از این پروتکل‌های درمانی شد و این مطالعات همچنان ادامه داره. قطعاً ادامه این مطالعات و وضعیت دیدن و پایش وضعیت بالینی این بیماران و تغییراتی که در مولکول‌ها و مکانیزم‌هایی که در بدن اینها اتفاق می‌افته می‌تونه در طراحی پروتکل‌های درمانی، در تشخیص‌های دقیق‌تر وضعیت این بیماران کمک کننده باشه برای کلینیسیان‌ها.
همراهان عزیز برنامه سپر دانش، کم کم به اواخر برنامه امشب نزدیک میشیم و سری بزنیم به پاسخهای شما عزیزان به سوال برنامه. جناب آقای مهندس پناهی خیلی تشکر کردن از کارشناس عزیزمون آقای دکتر پناهی که در استودیو حضور داشتن، گزینه دوم رو انتخاب کردن از کیس امشب، یعنی بررسی سیستم ایمونوگلوبولین. آقای دیانوش رضایی از تهران فرمودن که من متخصص نیستم ولی گزینه دو رو انتخاب میکنم. خانم آبیشو جعفری از اصفهان از همکاران روانشناس بالینیمون هستن، گزینه سوم مد نظر ایشون هست. گزینه سه گزینه انتخابی خانم مژگان از فیروزکوه هم هست. و پاسخی که شما عزیزان به سوالات دادید، چون میخواییم که از توضیحات آقای دکتر محسن محمدی طراح سوال امشب بیشتر استفاده بکنیم، میخواییم که زمان رو اختصاص بدیم به پاسخ آقای دکتر. آقای دکتر محسن محمدی، فوق تخصص عفونی اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجدد سلام عرض میکنم خدمتتون. شبتون بخیر. بی‌صبرانه منتظریم که بپردازیم به پاسخ این کیس که خیلی جوابای متنوعی داشته برامون.
خواهش میکنم. من هم مجدد خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیز و سراسر کشور عرض سلام و شب بخیر دارم. راجع به جواب این کیس، پاسخ این سوال، خب یه مشکل شایعی هست آقای دکتر. شما خیلی از بچه‌ها به صورت توصیه مزمن به درمانگاه‌ها، اورژانس‌ها مراجعه می‌کنند و انواع داروها، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای بتاگونیست، آن به عنوان تشخیص آلرژی، انواع اقسام منیجمنت‌ها رو میشن که خیلی وقتا خیلی از اینا شاید ضرورتی هم نداشته باشه و حتی موزر هم باشه و ساید افکت های زیادی رو ایجاد بکنه و خانواده هم اکثرا با انواع تست ها و نمیدونم مراجعات مکرر با تشخیص آلرژی شاید منیج بشن. از هم بزرگ شما که ما همطور که میدونیم بیشتر فکوس ما روی علل عفونی سرفه مزمن بود که همطور که میدونیم تعریف سرفه مزمن، سرفه هست که در کودکان بعضی از رفرنس ها شاید 2 تا 3 هفته رو ذکر بکنند و خیلی از منابع هم بیشتر از 4 هفته. من اصلا مجموع بین 3 تا 4 هفته اگر سرفه بچه طول بکشه و در واقع در کتگوری سرفه مزمن قرار میگیره. حالا اینکه بخواییم چطور اپروش بکنیم، واقعا مهمترین مدادیته ما مثل همه بیماری های طب کودکان و طب داخلی شرحال و معاینه فیزیکی هست. شرحال برای ما خیلی از علل یا اتیولوژی این سرفه های مزمن در کودکان رو مشخص میکنه. همطور که تو همین کیس هم بیشترین راهگشا و کلویی که به ما داده میشد روی شرحال مریض بود و میتونستیم تشخیص رو بدیم. من همطور که حتما همکاران پاسخ صحیح رو اکثرا فرمودن، پاسخ صحیح گزینه 4 هست و در واقع درمان امپایریک با آنتیبیوتیک هست. حالا خدمت رو عرض میکنم که با چه تشخیصی و با چه در واقع راهکاری میشه به این مسئله پی برد. همطور که میدونیم مهمترین نکته در سرفه مزمن این هستش که در شرحال ما به سری نکات به خصوص کیفیت سرفه توجه کنیم. یعنی همین در وهله اول بگم، خیلی از بیماران به ما مراجعه میکنن با سرفه مزمن به خصوص در همین سنین حالا ادالسنس یا بالای 10-11 سال. اینا سرفه هایی دارن، مثلا سرفه های پارکینگ کاف دارن، سرفه هایی که حمله ای هست با هیجان ارتباط داره و خیلی وقتا به دمادر ذکر میکنن که شفای این سرفه رفع شده. و خیلی ساده با همین نکته و با همین شرحال، نکته که در شرحال هست، میشه پی برد که خب احتمال سرفه های سایکوجنیک یا تیک دیزوردر ها هستش که در شفای این سرفه قطع شد. همینطور علل پولمونری که بخوایم برای سرفه مزمن در نظر بگیریم در شرحال، ارتباطش با غذا خوردن هست. خیلی از کودکان به خصوص کودکان زیر 5 سال، سرفه هایی که با فیدینگ ارتباط داره میتونه ناشی از جی ریفلاکس باشه یا در شبها تشدید میشه. یا همینطور سرفه هایی که شرحال بلع جسم خارجی، یعنی بچه مراجعه میکنه به شما، گفته میشه بدون هیچ سابقه بیماری خاصی یا بیماری زمینه ای ریوی یا قلبی به دنبال حالا یک آسپیرسیون یا چاکینگی که به دنبال یک جسم خارجی مثل تخمه آجیل اتفاق میفته، این سرفه به وجود اومده و مادر ذکر میکنه و ادامه دار شده. یعنی بارها ما بیمارای داشتیم که متاسفانه با پنومونی یا ریکار اندومونیا بستری شده بودن و در شرحال و یه نکته ساده که بلع جسم خارجی رو به مادر ذکر بکنن و یه برونکوسکوپی مشکل بچه حل شده و حتی چندین بار با تشخیص آس پنومونی درمان میتونن که این خب دقت بیشتر ما رو میطلبه. یا اینکه کیفیت صرفه واقعا اگر فلتای خونی داشته باشن، تب داشته باشن، کاهش وزن داشته باشن، طریق شبانه علم سیستمیک داشته باشن، پیوی رو همیشه به عنوان یه علتی برای صرفه مزمن در کودکان یا بالغین حتما توی منطقه ما باید در نظر داشته باشیم. در کودکانی که کاهش وزن دارن، عفونت‌های مکرر گوش دارن، عفونت‌های مکرر ریوی دارن، بستری‌های مکرر دارن، با جرم های غیر شایع دچار عفونت های مکرر میشن یا بیماری های عادی و معمولی که خیلی از کودکان مبتلا میشن، اینا با تظاهرات پیچیده پرزنت میکنن، باید حتما نقایص سیستم ایمنی و همینطور سابقه فامیلی پدر و مادر رو و بیماری های ژنتیکی و نقایص ایمنی که یکی از علل صرفه مزمن هست رو هم در نظر داشته باشن. بیماری های عصبی، بچه هایی که اختلالات عصبی عضلانی دارن و رشد تکاملشون مختل هست، اختلال بل دارن، سندروم های آسپیراسیون های مکرر در ریه که باعث صرفه مزمن میشه رو باید در نظر داشته باشیم. پرتوسیس به عنوان عامل عفونی سیاتروفه حتما باید در چرواز ببینید. صرفه های کیفیت صرفه اینها به صورت قطاری پشت سر هم هست دچار سیانوز میشن و بعد از اون ممکن دچار استفراغ بشن که هر صرفه که بیشتر 14 روز طول بکشه رو ما باید به این بیماری و سیاه‌صرفه مشکوک بشیم، چه در کودکان و در چه در سنین بالاتر. همطور تو معاینه، خب من اینجا علل اکستراپومونر که یکی از علل قلبی که از علل مهم در کودکان با ما صرفه مزمن هست رو هم باید در نظرش باشیم. صرفه هایی که با فعالیت ارتباط دارن، سیانوز ممکنه داشته باشن کودکان و حتی در سنین بالاتر چستین رو ذکر کنن از علل اکستراپولمونر صرفه مزمن هست. آسپو آلرژی هم در شهر حال و هم در معاینه فیزیکی نکاتی داره که خب بالاخره توابق فامیلی آتوپی، آلرژی های غذایی، همینطور خسخس سینه و پاسخ مناسب به بتاگونیست ها میتونه راهگشای ما در آلرژی باشه. ضمن این که این نکته رو در نظر داشته باشیم، ببینید ممکنه یک بیماری هم صرفه مزمن با علل عفونی یا علل اکستراپومولر یا جسم خارجی داشته باشه، در سابقه آلرژی هم داشته باشه. یعنی متمرکز شدن به بحث آلرژی و آس در صرفه مزمن به صورت یک جانبه نباید صورت بگیره و حتما علل و اتیولوژی های دیگر در کنار اون در نظر داشته باشه.
بله.
در معاینه فیزیکی هم شما میتونید از سمع ریه که مهمترین یافته ها رو به شما میده، سمع قلب که صداها و سوختهای قلبی رو میتونه برای شما داشته باشه، حتی کلاپینگ انگشتان و وزگیری بچه و استرس تنفسی و وضعیت تنفس مریض و فرم قفس سینه میتونه برای شما نشانه ها و در واقع علائم داشته باشه که بتونید پی به اتیولوژی این صرفه مزمن ببرید. در مجموع حالا شما اگر یه بچه داشته باشیم که بخواد صرفه بیشتر از 3-4 هفته ای داشته باشه، ضمن این که به کیفیت صرفه بچه توجه میکنید، به نشانه های همراه توجه میکنید، گرفتن یک گرافی قفس سینه، یک چست ایکس‌ری، همچنین بررسی از نظر استیومتری اگر بالای 6 سال باشه و مقدور باشه برای شما معمولا کفایت میکنه و تشخیص رو شاید 80-90% برای شما مسجل کنه. اگر در چسیکسه شما یافته وجود داشته باشه به نفع جسم خارجی، به نفع پنومونی، به نفع تیبی یا ضایعات ریوی مزمن داشته باشه، خوب میتونید با درمان مناسب اون در واقع پاسخ درمانی مناسبی که میگیرید بتونید در اتیولوژی پی ببرید و هم تشخیصی و هم درمانی باشه. ضمن اینکه استرومتری نورمال، ماینه فیزیکی هم دو تو این بچه خود ما که به صورت کیس برای شما پرزنت کردیم، هم در شرحال هم در ماینه فیزیکی یافته مشخصی نداشته، یعنی بیماری خاصی را بخواد در شرحال و ماینه برای شما تداعی بکنه نداشته. در همچین مواردی ما یک ترمی داریم به اسم نان اسپسیفیک کاف. نان اسپسیفیک کاف در کودکان یا ترم های دیگری ما برایش بکار میبریم مثل پروتراکتد باکتریا برونکایتیس. زمانی هستش که شما علل مختلف رو